بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حزب ولادیمیر پوتین در انتخابات پارلمانی روسیه به پیروزی رسید. مردم ونزوئلا در همه پرسی آن کشور به تغییرات پیشنهادی هوگو چاوز رأی منفی دادند. و محمود احمدی نژاد خواهان گسترش همکاری‌های منطقه‌ای میان کشورهای حاشیه خلیج فارس با ایران شد. ساعت 18:30 است به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی امروز به مدت یک ساعت با شما. امروز دوشنبه 12 آذر ماه سال 1386 خورشیدی برابر است با 3 دسامبر سال 2007 میلادی. امیدوارم شاد و سلامت باشید در این شامگاه پاییزی هر جایی که هستید. در مجله امشب مطالب متنوعی از جمله گزارش، گفتگو و تحلیل درباره مسائل مرتبط با ایران و دیگر نقاط جهان خواهید شنید. اما پیش از نگاهی به اهم این مطالب، توجهتان را به مروری بر تازه ترین خبرها جلب می کنم با ژان خاکزاد.
با درود فراوان به شنوندگان گرامی، ناظران وابسته به سازمان همکاری و امنیت اروپا و شورای اروپا انتخابات روز گذشته در روسیه را نامنصفانه خواندند. همزمان به نقل قول از لودمیلا دیماچنکو، یکی از اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، گفته شده که روسیه متحد، حزب ولادیمیر پوتین، بیش از 315 کرسی نمایندگی دوما، مجلس قانونگذاری آن کشور را از آن خود ساخته است و با چنین اکثریتی از قدرت ترمیم قانون اساسی آن کشور برخوردار خواهد بود. بوریس گریزلوف، رهبر حزب روسیه متحد و رئیس پارلمان آن کشور، پیروزی چشمگیر حزبش در این انتخابات را مهر تاییدی بر رهبری ولادیمیر پوتین دانست. به گفت رای دهندگان از سیاست 8 گذشته حمایت کردند و همین روند ادامه خواهد یافت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز نگرانی‌های فزاینده درباره مشروعیت انتخابات اخیر پارلمانی در آن کشور را بی‌پایه دانست و رد کرد. آقای پوتین یک روز پس از پیروزی حزب هوادارانش در انتخابات روسیه این انتخابات را قانونی خواند و گفت نتایج قاطع این انتخابات نشان می‌دهد که شهروندان روس اجازه نخواهند داد این کشور در مسیر به گفته او ویرانی پیش رود. و مردم ونزوئلا در همه پرسی تغییر قانون اساسی کشورشان که هوگو چاوز رئیس جمهوری این کشور پیشنهاد دهنده آن بود رأی منفی دادند. یکی از پیشنهادهای آقای چاوز تغییری در قانون اساسی بود که به رئیس جمهوری اختیار می‌داد مادام العمر در آن مقام باقی بماند. مسئولان انتخابات سراسری ونزوئلا اعلام داشتند که 51% از رأی دهندگان در همه پرسی روز گذشته تغییرات پیشنهادی پرزیدنت چاوز برای ترمیم قانون اساسی آن کشور را رد کردند. آقای چاوز شامگاه گذشته با پذیرش نتیجه این همه پرسی به شکست طرح‌های پیشنهادیش اعتراف کرد و به مخالفان خود تبریک گفت.
فلیسیتو ا امیز ادورساریوس.
هوگو چاوز اعلام کرده بود که در نظر دارد ونزوئلا را به یک کشور سوسیالیستی بدل کند و خود نیز در رأس قدرت باقی بماند. دوره ریاست جمهوری چاوز در سال 2013 میلادی تقریبا 6 دیگر پایان می‌یابد. آقای تمدن.
با سپاس، ژان خاکزاد بود با نگاهی به تازه ترین خبرهای مربوط به ایران و دیگر نقاط جهان. اما آنچه در این مجله خبری شامگاهی می شنوید. دو روز پس از مذاکرات 5+1 در پاریس برای بررسی پرونده اتمی ایران، امروز آمریکا و فرانسه اعلام کردند که موافقت اصولی برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران تا حدی حاصل شده است. حتی برخی بانک‌های چین از اعتبار بخشی به بازرگانان ایرانی خودداری می‌کنند. سفر محمود احمدی نژاد به دوحه و حضور در نشست سران کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و پیشنهاداتی که او در آنجا ارائه کرد. در سواحل دریای خزر عملیات ساخت یک طرح توریستی بزرگ آغاز شد، اما نه در سواحل ایران بلکه در سواحل ترکمنستان. آغاز به کار کنفرانسی بین المللی برای رسیدگی به وضعیت گرمایش جهانی و پیروزی حزب ولادیمیر پوتین در انتخابات پارلمانی روسیه همراه با گزارش‌های متنوع دیگر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا با ما بمانید. ایالات متحده آمریکا درباره اعمال تحریم‌های بیشتر سازمان ملل متحد علیه ایران بر سر برنامه‌های اتمی‌اش به توافق رسیده است. نیکولاس برنز، معاون وزارت امور خارجه ایالات متحده، امروز دوشنبه در سنگاپور اعلام کرد در صورت پیوستن روسیه به این توافق می‌توان درباره آن تصمیم گیری کرد. جزئیات بیشتر را در این باره از مریم منظوری می‌شنویم.
نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سنگاپور گفت: با همراهی دولت چین توانستیم بر موارد اعمال تحریم‌ها علیه ایران تمرکز کنیم. نمایندگان کشورهای آمریکا، بریتانیا، آلمان، چین و فرانسه طی دیدار روز شنبه خود در پاریس تصمیم نهایی خود را در این باره اعلام نکردند، زیرا نماینده روسیه به خاطر بارش برف سنگین در کانادا نتوانست از این کشور به پاریس پرواز کند. نیکولاس برنز گفت: حال اگر بتوانیم روسیه را نیز با خود هم صدا کنیم، به نظر من میتوان قطعنامه سوم شورای امنیت را علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. کشورهای موسوم به 5+1، یعنی 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان، در ماه سپتامبر حدود 3 ماه پیش توافق کردند اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را تا پایان ماه نوامبر، یعنی 3 روز پیش، به تأخیر اندازند. به گزارش رویترز، آخرین تلاش اتحادیه اروپا، یعنی مذاکره اخیر میان خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، نتیجه‌ای به بار نداشت و طبق گزارش سازمان ملل، هرچند ایران در حال همکاری است، اما این همکاری سازنده نیست و رضایت 6 کشور قدرتمند جهان را جلب نکرده است. در دیدارهای پیشین، روسیه و چین که روابط اقتصادی گسترده‌ای با ایران دارند، تنها با اعمال موارد سبک تحریم‌های پیشنهادی بریتانیا، آمریکا و فرانسه موافقت کردند. نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا گفت: پس از 6 ماه احساس می‌کند که دیدار روز شنبه با برخی پیشرفت‌ها همراه بوده است. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن در شماره امروز خود به نقل از شرکت کنندگان در دیدار کشورهای موسوم به 5+1 در روز شنبه اول دسامبر می‌نویسد: این کشورها با اکثریت آرا به توافق رسیدند که قطعنامه تحریمی جدید علیه ایران شامل فهرست بزرگتری از ایرانیان است که اجازه سفر آزادانه به کشورهای خارجی را ندارند. همچنین نام شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی بیشتری وارد فهرست تحریمی قبل می‌شود که نمی‌توانند در فعالیت‌های تجاری و مالی بین‌المللی شرکت کنند. فاینانشال تایمز به نقل از یک دیپلمات غربی گفت: اگر همه چیز درست پیش برود، قطعنامه جدید تا پیش از سال جدید میلادی، کمتر از یک ماه دیگر، آماده خواهد بود. این در حالی است که به نوشته این روزنامه، برخی تحلیلگران معتقدند چین از تایید هر گونه اقدامی که به منافع اقتصادی این کشور لطمه بزند یا باعث آشفتگی منطقه شود، خودداری می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان کشورهای قدرتمند جهان روز شنبه در جلسه شرکت کردند که با هدف توافق بر سر تحریم‌های تنبیهی بیشتر علیه ایران برگزار شد. جلسه که به گفته یک دیپلمات فرانسوی می‌تواند ظرف چند هفته توافق این کشورها درباره اعمال تحریم‌های تنبیهی بیشتر علیه ایران را به دنبال داشته باشد.
گزارشی بود از مریم منظوری. در همین بار سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه خانم پاسکال آندرانی نیز چند ساعت پیش در پاریس اعلام کرد طرفین بر سر مقدمات و جزئیات مربوط به تشدید قطعنامه تازه علیه ایران به توافق رسیدند و این متن طی چند هفته آینده به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه همچنین گفت: 6 کشور قدرتمند جهان با بررسی دیدار اخیر میان سعید جلیلی، عالی‌ترین مقام ایران در مذاکرات هسته‌ای، و خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به این نتیجه رسیدند که هیچ نشانه امیدوارکننده‌ای در این مذاکرات نبوده است. در تحولی دیگر، به دنبال فشار آمریکا به بانک‌های اروپایی و آسیایی برای قطع رابطه مالی و تجاری با جمهوری اسلامی، بانک‌های چین نیز از دادن اعتبار به بازرگانان ایران خودداری کردند. این اقدام بانک‌های چین در حالی صورت می‌گیرد که یک هیئت بازرگانی ایران در پکن گرم گفتگو با مقامات چینی است برای حل مسئله بانکی میان دو کشور. به موازات این رویداد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مذاکراتی را با طرف چینی خود آغاز کرده است. چین در سال گذشته دومین شریک تجاری ایران بود، بعد از ژاپن، و میزان صادرات آن به ایران برابر آمار صندوق بین المللی پول به 7 میلیارد دلار می رسید. این اقدام چین چه اثراتی را بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ حسین آریان از رادیو فردا این پرسش را با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در میان می‌گذارد.
این تأثیر از نظر روانی در درجه اول خیلی مهمه، چون که در ایران این فکر قوت گرفته بود و این رو تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی بیشتر پراکنده می‌کرد در مورد اینکه ایران از سوی قدرت‌های غربی و ژاپن و آمریکایی‌ها به خصوص زیر فشار قرار گرفته، ولی در مقابله با این فشارها می‌تواند بر شرکای چینی و شرکای آسیاییش تکیه بکنه. دامنه روابط اقتصادی بین ایران و چین بسیار گسترده است. با توجه به این اعمال تحریم‌هایی که از طرف چین شده در زمینه‌های بانکی، این خطر وجود داره که شرکت‌های ایرانی بیش از پیش زیر فشار قرار بگیرن، اون شرکت‌هایی که بخشی از نیازهای اقتصادی خودشون رو از راه چین تأمین می‌کردن. و بالاخره دولت ایران طی چند سال اخیر به مقدار زیادی به چینی‌ها امتیازهای بازرگانی داده بود در زمینه‌های مختلف و حتی دروازه‌های کشور رو بر روی کالاهای چینی باز کرده بود. دولت ایران صرفاً به دلایل سیاسی و برای جذب نظر مثبت چینی‌ها، به ویژه در شورای امنیت سازمان ملل متحد، این امتیازها رو به چینی‌ها داده بود و خب در شرایط فعلی معلوم شده که به رغم اعطای این همه امتیاز، باز هم چینی‌ها پیوستند به اعمال تحریم علیه ایران، منتها به شکلی بسیار عوام فریبانه، به این معنی که در ظاهر میگویند که با ایران همراهی میکنند ولی در اصل هم نوایی میکنند با قدرت‌های غرب.
این که سفر هیئت بازرگانی ایران به پکن و مذاکرات بانک مرکزی ایران با طرف چینی میتواند تحریم‌های بازرگانی چین را تعدیل کند، فریدون خاوند میگوید:
من تصور میکنم کار سختیه و سخت بودن این کار هم به این معنا هست که چینی ها درسته که مبادلات زیادی با ایران دارند، منتها مبادلات بسیار بسیار گسترده تری دارند با ایالات متحده آمریکا و در واقع بین آمریکایی ها و چینی ها روابط بسیار بسیار گسترده اقتصادی وجود داره. مسئله بازرگانی چین و ایران هرچند مهم هست ولی ارزش خودش رو از دست میده. چینی ها بازی بسیار بسیار ماهرانه ای رو در پیش گرفتند، به این معنی که در عین همراهی با ایالات متحده آمریکا از ایران امتیازهای مختلف گوناگون دریافت میکنند. بنابراین در این میان بازنده اصلی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. من فکر میکنم که در تحلیل نهایی چینی ها ایران رو فدا خواهند کرد.
جمهوری اسلامی برای کم کردن فشار و تحریم کشورهای غربی آمریکا بیشتر به شرق روی آورده، در واقع سیاست توجه به شرق. آیا این سیاست میتواند کارساز باشد برای کم کردن اثرات تحریم کشورهای غربی؟
توجه به شرق یک سیاست قدیمی بوده در سیاست خارجی و در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی. در میان این کشورها ژاپن به اصطلاح پیوسته به کشورهای غربی و بنابراین ژاپن از صحنه همکاران نزدیک ایران خارج شده. کشورهای دیگری در شرق از جمله چین و همینطور به نوعی هندوستان، کشورهایی مثل مالزی، کشور کره جنوبی، تایلند، اینها در بعضی از عرصه ها می توانند راه نجاتی باشند برای جمهوری اسلامی، منتها برای همکاری و ادامه همکاری با جمهوری اسلامی بهای بسیار سنگینی مطالبه می کنند و این بهای جمهوری اسلامی باید بپردازه. و از طرف دیگه این کشورهای آسیایی هم به هر حال از زیر فشار ایالات متحده آمریکا و اروپا قرار دارند و به هیچ وجه حاضر نیستند که روابط خودشون رو با این دو قول بزرگ اقتصادی فدای روابط با ایران بکنند. بنابراین ایران میتواند به نوعی در حال حاضر برای اینکه از زیر بار فشارهای آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها خلاص بشه تا اندازه‌ای در بعضی موارد از این کشورها استفاده بکنه، ولی در تحلیل نهایی حاشیه مانور ایران گسترده نیست.
خودداری بانک‌های چین از اعتباربخشی به بازرگانان ایرانی، گفتگویی بود در این باره با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در سخنرانی خود در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس خواستار انعقاد پیمان امنیتی و اقتصادی با کشورهای عربی منطقه شد. این نخستین بار است که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یکی از سران جمهوری اسلامی ایران را برای شرکت در نشست سران این شورا دعوت کردند. همکارم محمد رضا کاظمی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
محمود احمدی نژاد در نخستین حضور خود در نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 12 پیشنهاد مطرح کرد که مهمترین آن انعقاد یک پیمان امنیتی و تأسیس یک سازمان همکاری امنیتی بود. رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود با تاکید بر این مطلب که کشورهای منطقه توانایی کافی برای حفظ امنیت منطقه را دارند، پیشنهاد کرد برای آری کردن منطقه از هر گونه تنش و توسعه همکاری‌های امنیتی، پیمان در زمینه میان ایران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بسته شود. به گفته کارشناسان، جمهوری اسلامی در گذشته نیز بارها تلاش کرده است کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را متقاعد کند تا به همکاری‌های امنیتی با ایران روی بیاورند، ولی این کشورها که از متحدان آمریکا محسوب می شوند تا کنون به این پیشنهادها بی‌توجهی کردند. در حقیقت در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس کشورهایی هستند که حتی به ایران به عنوان یک تهدید امنیتی نگاه می کنند. یکی از این کشورها بحرین است که ولیعهدش چند هفته پیش در مصاحبه‌ای با روزنامه‌های بریتانیایی ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای متهم کرده بود. مسئولان شورای همکاری خلیج فارس اعلام نکردند که دقیقاً با چه هدفی محمود احمدی نژاد را برای شرکت در نشست سران خود دعوت کردند، اما کارشناسان میگویند نگرانی از بروز جنگ میان ایران و ایالات متحده در پی افزایش تنش بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تردید نسبت به اهداف واقعی این برنامه از دلایل اصلی دعوت به شرکت میآید. البته آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه نشست سران شورای همکاری خلیج فارس به این موضوع هیچ اشاره‌ای نکرد.
گزارشی بود از محمد رضا کاظمی در ارتباط با سفر امروز محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، به دوحه پایتخت قطر برای حضور در نشست سران کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس. در همین ارتباط محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، طی دو روز اخیر گفته بود در سفرش به دوحه حامل پیام و پیشنهاداتی تازه است. شاید از همین رو روزنامه عرب زبان الحیات امروز پیشاپیش سخنان آقای احمدی نژاد گزارش داد که رئیس جمهور ایران حامل نامه‌ای اطمینان بخش است برای کشورهای عربی منطقه. اما از سوی شیخ محمد صباح السالم الصباح، وزیر امور خارجه کویت، پیشاپیش ابراز امیدواری کرده بود که آقای احمدی نژاد با حرف تازه‌ای در نشست شورای همکاری خلیج شرکت کند. رئیس جمهور ایران امروز در دوحه متن سخنانش را که در چند قسمت تهیه شده بود ایراد کرد که مهمترین نکات آن درخواست برای تشکیل یک شورای همکاری امنیتی و اقتصادی میان ایران و شش کشور عربی دیگر بود که به گفته آقای احمدی نژاد بتواند دست کشورهای خارجی را از منطقه کوتاه کند. آقای احمدی نژاد همچنین خواستار وضع مقرراتی شد که شهروندان 7 کشور، یعنی ایران و 6 کشور عرب حاشیه خلیج فارس، بتوانند به راحتی و بدون ویزا به کشورهای یکدیگر سفر کنند. ساعتی پیش در گفتگو با محجوب الزویری، استاد دانشگاه اردن که همکنون در لندن به سر می‌برد، از او پرسیدم با توجه به این پیش‌فرض‌ها آیا اظهارات و پیشنهادات محمود احمدی نژاد انتظارات رهبران 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس را برآورده کرد یا خیر؟
من فکر نمی کنم اظهارات رئیس جمهور ایران تلاقوات رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس پرورده میکنه. یه مسئله بسیار مهمی باید در نظر گرفت. نگران های اون کشورها کاملا به مسائل امنیتی و سیاسی ارتباط داره. کشورهای حاشیه خلیج فارس نگران های خودشون از برنامه اتمی ایران، از دخالت های ایران در فضای سیاسی عراق و نقش سیاسی ایران در بعضی مسائلی که کشورهای حاشیه خلیج فارس نگران این نقش ایرانی و نگران این که ایران نقش مثبت ایفا نمیکنه در این تحولات. در مقابل اگر نگاه میکنه به اصطلاح ایران نگران این که کشورهای حاشیه خلیج فارس در واقع یک سایت، یک جایی برای حضور نیروهای نظامی آمریکاست که برای ایران یک تهدید نظامی و سیاسی است و تا این حضور نظامی در کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود داره، ظاهرا توافقهای جدی میان دو طرف اتفاق نخواهد افتاد. برعکس به نظرم بحثهای جدی خواهیم شنید در مورد این مسائل. به خاطر همین من شخصا پیشبینی نمی کنم که حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در این نشست، با اینکه حائز اهمیت هست بدون شک به عنوان اولین حضور رئیس جمهوری ایران در 27 سال گذشته، اما نتایج عملی به نظرم نخواهد داشت.
آقای زویبی، رئیس جمهور ایران حدود یک هفته پیش که کشورهای عربی منطقه در کنفرانس صلح آناپولیس شرکت کردند، در اظهاراتی میشه گفت که اصل حاکمیت این دولت‌های عرب رو که حاضر شدن با اسرائیل گامی برای صلح بردارن زیر سوال برد و مثلا گفت که در همه این کشورهای عربی این دولت‌ها نماینده ملت‌هاشون نیستن و ملت‌های عرب همگی با اسرائیل مخالفند و به هیچ عنوان حاضر نیستن که در کنفرانسی مانند آناپولیس شرکت کنن. با این حساب سفر آقای احمدی نژاد رو به دوحه و رویارویی با سران همین کشورهای عرب رو چطوری شما می‌بینید؟
من عقیده دارم حضور رئیس جمهور ایران به خاطر ارسال یک پیغام مهمی است به این کشورها و اینکه ایران تمایل داره مشکلات خودش رو با جامعه بین المللی و با اون کشورها به راه مسالمت‌آمیز حل بکنه. اما واکنش‌ها و سیاست‌ها و حرف‌های رئیس جمهور ایران در عمل کمک نمی‌کنه. فرمایشات شما الان در مورد اظهارات محمود احمدی نژاد در مورد حضور رهبران عرب در کنفرانس آناپولیس یک مثال بوده. حتی خودش ابراز ناراحتی خودش از حضور عربستان سعودی به طور مستقیم گفت. اگر شما به جای اون کشورها خودتو قرار میده، اونا میگن چگونه ایران رو خودش حق میده دخالت کنه در سیاست‌های خودمون بدون اینکه به اعتبارات سیاسی خودشون رو نگاه بکنه. کشورهای حاشیه خلیج فارس نگاه میکنن به خودش به عنوان کشورهای مستقل، حق دارن هر سیاستی اونا منافع خودشون تعمیم میکنه دنبال بکنن و هر کسی حق نداره دخالت بکنه. تا این دخالت‌ها ادامه پیدا میکنه و تا این اظهارات ادامه پیدا میکنه، حتی با اون حضور نگران‌ها و موازی کشورهای حاشیه خلیج فارس تغییر نمیکنه.
فیصل مقداد، معاون وزیر خارجه سوریه، که چند روز پیش از جانب دمشق در کنفرانس آناپولیس حضور یافته بود، تا یکی دو روز گذشته به تهران رفت و مثلا امروز تیتر یک روزنامه فرامنطقه‌ای از شرق الاوسط به همین موضوع اختصاص داشت که نماینده سوریه برای ادای توضیحاتی به مقامات تهران به ایران رفته. این رو چطوری می‌بینید؟ ضمن اینکه خب سوریه چه نیازی داره که بعد از این که نماینده فرستاد به کنفرانس صلح خاورمیانه، چرا فکر می‌کنه که نیاز هست به توضیح دادن به تهران؟
من در واقع توضیح دادن به این مسئله نگاه نمی کنم. من به نظرم سوریه اصرار داره و تأکید میکنه روی رابط استراتژیک خودش با ایران. سوریه تجربه داشت با ایالات متحده آمریکا سالها گذشته که نتونست در واقع رابط خودش با ایالات متحده آمریکا تحکیم کنه و همیشه در منطقه به عنوان کشوری که همیشه نقش مثبت نداره نگاه میکنم بهش. به خاطر همین من به نظرم سوریه تلاش کرد در این سفر تأکید کنه بر رابط استراتژیک خودش با ایران، که هر رفتار سیاسی سوریه اتخاذ میکنه منافع خودش با ایران در نظر میگیره و تلاش میکنه این رابطه استراتژیک حفظ بکنه. ظاهرا ایران انتظار داشت در واقع سوریه این کارو بکنه و ما باید یادمون باشه همیشه ایران این نقشو بازی کرد. قبل از 2003 وقت جلساتی تشکیل دادن در پایتختهای مختلف، ایران کمک کرد این رهبران حضور در این جلسات حضور پیدا بکنه با اینکه آمریکا حضور داشت و به خاطر همین این یک رفتار سیاسی تا اینکه ایران بتونه یه دروازه داشته باشه که بدونی اتفاق داره میفته ارتباط خودش رو با تحولات منطقه‌ای و جهانی برقرار بکنه.
گفتگویی بود با محجوب زبیری، استاد دانشگاه اردن، درباره حضور رئیس جمهور ایران در نشست سران کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در دوحه.
الو
شده منو میشنوید؟
الو جان. بفرمایید.
چه بوده
در جریان
دادن؟
سلام عرض می‌کنم از رادیو فردا.
سه شنبه‌ها و پنج شنبه‌ها گفتگوی ویژه ما در مجله شامگاهی رادیو فردا.
بله، بسیار خوب. خیلی ممنونم. روز خیلی خوبی داشته باشید.
امروز در کرانه دریای مازندران قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان پرهزینه ترین طرح توریستی آن کشور را افتتاح کرد. با آغاز اجرای این طرح 5 میلیارد دلاری، جمهوری ترکمنستان صاحب یکی از مدرن ترین مجموعه های توریستی در کناره های دریای مازندران خواهد شد. قربانقلی بردی محمدوف امیدوار است که این مجموعه توریستی جهانگردان، به خصوص روس‌های پولدار، ایرانی‌ها و حتی عرب‌های توانگر جنوب خلیج فارس را به خود جذب کند. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، با این مجموعه توریستی جمهوری ترکمنستان می‌خواهد به دورانی طولانی از انزواگرایی خود پایان دهد.
Ben Almanı buldum. İki değiller arpa alarım koy. Ben Allah Almanı buldum.
انزواگرایی جمهوری ترکمنستان در تمامی دوران سلطه تزارها و سپس اتحاد جمهوری‌های شوروی بر آن و آنگاه 21 سال ریاست سفر مراد نیازوف با مشت آهنین بر آن ادامه داشته است. اکنون قربانقلی بردی محمدوف راه تازه‌ای در پیش گرفته است. گشودن درهای جمهوری ترکمنستان به روی جهان خارج از این سرزمین سرشار از تاریخ و حکایت و بیابان، سرزمینی که اشک‌آباد پایتخت آن است، شهری که شاهان اشکانیان را بنیاد گذاشتند و امروز سهوان اشک‌آباد خوانده می شود. پرزیدنت قربانقلی بردی محمدوف برخلاف سلف دیکتاتورش سفر مراد نیازوف که باله و اپرا و حتی پخش موسیقی ضبط شده در مجامع عمومی در جمهوری ترکمنستان را ممنوع اعلام کرد، هوادار موسیقی و رقص و آواز است. پرزیدنت بردی محمدوف امروز طرحی را رسما افتتاح کرد که در برگیرنده ساختن چندین هتل جدید، پردیس یا پارک، جاده، تأسیسات شهری و البته صدها فواره خواهد بود. میل به ساختن فواره را پرزیدنت بردی محمدوف از پرزیدنت نیازوف سلفش به ارث برده است. مردی که 21 سال تمام بر جمهوری ترکمنستان فرمان راند و پایتخت تشنه آب آن اشک‌آباد را جای به جای با چشمه، آبشار و فواره زینت بخشید. برای اجرای طرح جدید جمهوری ترکمنستان 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری می کند. در حالی که دولت‌ها و سازمان‌های خارجی از جمله شرکت روسیه ایترا و بوئینگ فرانسه متعهد پرداخت 4 میلیارد دلار شدند. پرزیدنت بردی محمدوف برای جلب سرمایه گذاری های خارجی وعده داده است که از سرمایه گذاران خارجی مالیات نگیرد. با طرح جدید جمهوری ترکمنستان سرزمینی که شهر تاریخی مرو امروز با نام ماری در آن جای دارد، امیدوار است در سال هزاران جهانگرد به خصوص شیوخ پولدار عرب را که چندیست از سفر به ایران چشم پوشیدند و نیز نوکیسه های روس و حتی ایرانی های علاقمند به سیر و سیاحت را به جمهوری ترکمنستان بکشاند.
çoğalıp dönürüm senin. Yedimi yuvarımı sevir yarminim. Sarılıp soruyan sensiz günün.
قربان قلی، بردی محمدوف، رئیس جمهوری ترکمنستان و افتتاح عملیات ساخت یک طرح توریستی پرهزینه که مبلغ 5 میلیارد دلار برآورد شده است. گزارشی بود در این باره از علیرضا طاهری.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران است. با سپاس از شمایی که در نیمه نخست مجله شامگاهی امروز با ما همراه بودید و با سلام به شما که از اکنون در نیمه دوم به ما پیوستید. به اطلاعاتان میرسانم که در دقایق پیش رو گزارش هایی درباره آغاز به کار کنفرانسی بین المللی در اندونزی برای رسیدگی به وضعیت گرمایش جهانی و پیروزی حزب ولادیمیر پوتین در انتخابات پارلمانی روسیه خواهید شنید، به علاوه مجله نگاه تازه و گزارش های ورزشی. اما تا پیش از شنیدن این گزارش ها توجهتان را به شنیدن خلاصه ای از مهمترین خبرهای ایران و جهان جلب می کنم با ژان خاکزاد.
با سلامی مجدد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز نگرانی های فزاینده درباره مشروعیت انتخابات اخیر پارلمانی در آن کشور را بیپایه دانست و رد کرد. آقای پوتین یک روز پس از پیروزی حزب هوادارش در انتخابات روسیه این انتخابات را قانونی خواند. وی گفت نتایج قاطع این انتخابات نشان می‌دهند که شهروندان روس اجازه نخواهند داد این کشور در مسیر به گفته او ویرانی پیش رود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران طی نشست شورای همکاری خلیج فارس خواهان گسترش همکاری‌های اقتصادی و امنیتی میان کشورهای منطقه شد. نشست شورای همکاری خلیج فارس طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در دوحه پایتخت قطر با شرکت کشورهای عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات متحده عربی و عمان برگزار می‌شود. محمود احمدی نژاد نخستین رئیس جمهور ایران به شمار می‌رود که در چنین نشستی شرکت می‌کند. به گفته نیکولاس برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا، مذاکرات بر سر اعمال دور سوم تحریم و مجازات‌های سازمان ملل متحد بر جمهوری اسلامی با همکاری چین گامی به جلو برداشته است. آقای برنز ضمن ابراز رضایت از همکاری چین گفت اکنون در میان اعضای دائمی شورای امنیت تنها روسیه باید با وضع تحریم و مجازات‌های جدید و سنگین‌تر برای جمهوری اسلامی موافقت کند. دولت گرجستان امروز از دفتر دادستانی کلان کشور خواست ممنوعیت فعالیت شبکه تلویزیونی مستقل ایمدی را لغو کند. از سرگیری فعالیت این شبکه یکی از خواست‌های اصلی کشورهای غربی متحد دولت تفلیس پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده در گرجستان است. فعالیت این شبکه مستقل تلویزیونی بیش از یک ماه پیش و در پی اعلام وضعیت فوق‌العاده در جمهوری گرجستان ممنوع شد. ایمدی تنها شبکه تلویزیونی غیر دولتی و خصوصی گرجستان است که میتواند به سراسر آن کشور پوشش خبری بدهد. و کمیسیون انتخابات پاکستان امروز مخالفت خود را با نامزدی نواز شریف رهبر اپوزیسیون و نخست وزیر پیشین این کشور اعلام کرد. این تصمیم به علت سوء پیشینه کیفری وی انجام گرفته است. آقای تمدن،
با سپاس از ژان خاکزاد که ما را از تازه های جهان چه در بخش ایران یا در بخش بین الملل آگاه کرد. همانطور که به اطلاعتان رساندم، حزب حاکم روسیه متحد که جناح هوادار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به شمار می رود در انتخابات پارلمانی این کشور با اکثریت قاطع و کسب نزدیک به 2/3 کل آرا به پیروزی رسیده است. در همین حال ناظران وابسته به سازمان همکاری و امنیت اروپا و شورای اروپا انتخابات روز گذشته در روسیه را ناعادلانه توصیف می کنند. نیوشا بغراتی و جزئیاتی بیشتر در این باره.
خبر پیروزی حزب روسیه متحد امروز دوشنبه 12 آذر ماه توسط رئیس کمیسیون انتخاباتی روسیه ولادیمیر چوروف اعلام شد.
На первом месте по-прежнему с большим отрывом партия Единая Россия.
آقای چوروف گفت در حالی که نزدیک به 98% آرا شمارش شده، حزب روسیه متحد بیش از 64% از آرای شمارش شده را به خود اختصاص داده که برابر با حدود 43 میلیون رای است. به این ترتیب حزب ولادیمیر پوتین بیش از 300 کرسی از مجموع 450 کرسی دوما یا همان مجلس قانونگذاری روسیه را تصاحب خواهد کرد. بوریس گریزلوف رهبر حزب روسیه متحد و رئیس پارلمان آن کشور پیروزی چشمگیر حزبش در این انتخابات را مهر تاییدی بر رهبری ولادیمیر پوتین دانست.
голосование подтвердило главную идею, что Владимир Путин является национальным лидером, что наши избиратели поддерживают тот.
به گفت رای دهندگان از سیاست 8 سال گذشته حمایت کردند و همین روند ادامه خواهد یافت. آقای گریزلوف تأکید کرد که حزب روسیه متحد از اکثریت پارلمانیش برای تغییر قانون اساسی روسیه و در نتیجه هموار ساختن زمینه برای حفظ ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهوری بهره نخواهد گرفت. در همین حال سه حزب دیگر روسیه نیز از احزاب اپوزیسیون روسیه متحد از آرای کافی برای ورود به دوما بهره مند شدند. حزب کمونیست با کسب بیش از 11% آرا، حزب ملیگرای لیبرال دموکرات روسیه با کسب بیش از 8% و حزب روسیه دادگر یا روسیه عادل با کسب بیش از 7% کل آرا در مقام‌های بعدی جای گرفتند. خبر پیروزی قاطع حزب روسیه متحد در حالی امروز منتشر شد که روز گذشته احزاب اپوزیسیون جناح حاکم به انتقاد از نحوه برگزاری این انتخابات پرداخته بودند. احزاب اپوزیسیون کمونیست روسیه گفته بودند موارد متعددی از تخلفات انتخاباتی در جریان رأی‌گیری روز گذشته انجام گرفته است. گنادی زیوگانوف رهبر حزب کمونیست روسیه انتخابات یکشنبه گذشته را سخت ترین، آلوده ترین و غیر مسئولانه ترین انتخابات روسیه توصیف کرده بود. دیگر حزب اپوزیسیون روسیه، روسیه دیگر نیز به انتقاد از این انتخابات پرداخته بود.
I urge all of you to use word election very cautiously because you cannot call it election. Either you
گری کاسپاروف قهرمان پیشین شطرنج جهان و رهبر این حزب که سرانجام نتوانست به دوما راه یابد گفت برای توصیف این رویداد نمیتوان از کلمه انتخابات استفاده کرد. امروز دولت آمریکا از روسیه خواست به ادعاهای احزاب مخالف و ناظران مستقل درباره بروز چند مورد تخلف انتخاباتی رسیدگی و تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کند. روز گذشته آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از آنچه کمبود نظارت بر برگزاری انتخابات روسیه خواند انتقاد کرد. میزان استقبال مردم از این انتخابات نزدیک به 62% برآورد می شود که نسبت به دور قبلی انتخابات در 4 سال پیش 6% افزایش نشان می دهد.
اعلام پیروزی حزب ولادیمیر پوتین در انتخابات پارلمانی روسیه گزارشی بود در این باره از نیوشا بغراتی. اما در سوی دیگر جهان کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد در جزیره بالی اندونزی صبح امروز دوشنبه آغاز به کار کرد. در این کنفرانس کارشناسان محیط زیست و دانشمندان فعال در این زمینه از حدود 190 کشور جهان حضور یافتند و برای دستیابی به پیمانی جدید به منظور حفظ محیط زیست در مقابل پدیده گرمایش جهانی و راه‌های مقابله با آن تلاش می‌کنند. این کنفرانس تا 14 دسامبر یعنی حدود 11 روز دیگر ادامه خواهد داشت. مریم منظوری و جزئیاتی بیشتر در این باره.
هیئت‌های نمایندگی دانشمندان و فعالان محیط زیست کشورهای مختلف جهان امروز کنفرانس بزرگ بررسی تغییرات آب و هوایی در بالی اندونزی را با هدف بررسی راه‌های مقابله با پدیده گرمایش کره زمین آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هزاران شرکت کننده از جمله فعالان محیط زیست، روزنامه‌نگاران و دانشمندان و هیئت‌هایی از حدود 190 کشور جهان در این کنفرانس گرد آمدند و مسئولان سازمان ملل امیدوارند کنفرانس بالی آغاز رسمی مذاکرات جهانی درباره رسیدن به پیمانی برای جایگزین کردن به جای پیمان کیوتو درباره کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای باشد. پیمان کیوتو در پایان سال 2012 منقضی می شود. سازمان ملل تاکید دارد که پیمان جدید تا سال 2009 تهیه شود تا بلافاصله پس از انقضای پیمان کیوتو جایگزین آن شود. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از کارشناسان، چندین جزیره کوچک از جمله سنگاپور، فیجی و کشورهای حوزه دریای کارائیب زنگ خطر در مقابل افزایش سطح دریاها و خطر غرق شدن این سرزمین‌ها در زیر آب را به صدا درآوردند. طبق گزارش آب و هوای سازمان ملل، در قرن حاضر درجه حرارت 1 تا حدود 6.5 درجه سانتیگراد و سطح آب دریاها بین 18 تا 59 سانتی متر بالا خواهد رفت. نیکولا استرن، نویسنده کتابی درباره تغییرات آب و هوایی، میگوید کشورهای متشکل از جزایر در مقابل پدیده بالا رفتن آب دریا و وقوع طوفان آسیب پذیرند و به ویژه اندونزی به شدت در خطر است. به گفته کارشناسان، حتی جزایر بزرگ نیز در خطر عواقب ناشی از گرمایش جهانی اند و پیش بینی می شود با کاهش مقدار زمین بر اثر فرو رفتن بخشی از سرزمین ها در زیر آب، ساکنان سواحل مجبور به ترک خانه هایشان خواهند شد و میلیون ها خانوار بی خانمان می شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از وزیر محیط زیست اندونزی، با ادامه روند کنونی تا سال 2030 اندونزی 2000 جزیره خود را از دست می دهد.
آغاز به کار کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد در جزیره بالی اندونزی، گزارشی بود از مریم منظوری در این باره. و با اعلام ساعت 19:10 به وقت تهران، از شما دعوت می‌کنم که همراه شویم با محمد زرقامی برای شنیدن برنامه نگاه تازه.
سلام، این برنامه یه نگاه تازه است طبق معمول و من هم محمد زرقامی هستم که این هفته با کلی حرف و حدیث از شعر و عشق و ساز، البته به اضافه آواز، به خونه هاتون اومدم. حالا اگه دوست دارین تا همه این چیزایی که گفتم و تو برنامه امشب بشنوین، 15 دقیقه آینده جایی ندید. کمتر کسیه که این آهنگ معروف رو نشنیده باشه، آهنگی که شاید بشه گفت یکی از آثار موندگار موزیک پاپ ایرانیه. همه اینا رو گفتم که به اینجا برسم. امشب در برنامه نگاه تازه مروری داریم بر زندگی و آثار فرامرز اسلانی، خالق این اثر، که توی لس آنجلس زندگی میکنه.
اگه یه
بار
روزی بری سفر، بریزه پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم.
سال 72 من توی ماشینم که نشسته بودم، این برف با کنا داشت میزد چون بارون داشت میومد، یا این شعر اگه یه روز اومد تو سر من، اگه یه روز بری سفر، این برف با کنا داشت میزد، این ریتمو داشت برای من تکرار میکرد.
اگه یه روز این اومد تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه.
چطور میشه که فرامرز اصلانی، تحصیل کرده یه رشته روزنامه نگاری توی لندن و نویسنده نشریه انگلیسی زبان تهران جورنال، ارتباطشو با رشته تحصیلیش قطع میکنه و به خوانندگی رو میاره؟
از بچگی عاشق موسیقی بودم. تو خونه ما خیلی هنرمندا رفت و آمد داشتن، مثلا مرحوم بنان، پرویز یاحقی، همه زندگی ها رگی معیری تا به شعر بود و موسیقی بود، این حرفا بود. و پدر بزرگم خیلی موثر بود، پدر مادرم از بچگی برای من شعر میخوند، و چون پدرم خودش سازهای سیمی، تار و ستار رو میزد در خونه، منم وقتی که مثلا نبودن و قرار بود که مشقمو بنویسم و ننوشته بودم، میرفتم مثلا سازشو برمی‌داشتم، باهاش آهنگایی رو میزدم که مال اون زمان ما بود. سعی میکردم مثلا با تار یا با ستار پدرم مثلا آهنگای ایتالیایی بزنم، آهنگای مثلا روز رو بزنم، یا آهنگای زندگیات لیژن رو بزنم باشون، که نمیشد. بعد دیدم خب باید گیتار داشته باشه آدم، یعنی که رفتم سراغ گیتار و اون همده به من شد.
اواسط دهه 50 خورشیدی نسل جوان اون روزگار موزیک ساده اما جذابی رو شنیدن که شعری عمیق از حافظ، شاعر و عارف قرن 7 هجری، اون موزیک رو همراهی میکرد. فرامرز استانی با این شعر و آهنگ به برنامه تلویزیونی سیاه و سفید دعوت شد که پرویز غریب‌افشار شومن معروف اون سالها مجریش بود. با این حال حضورش در شوی تلویزیونی میخک نقره‌ای که فریدون فرخزاد اجراش میکرد از او چهره ای آشناتر ساخت.
چه خواهد شد بگویید ای رفیقان؟
عنوان ترکیبی دل مشغولی ها اولین آلبوم فرامرز استانیه، آلبومی که به گفته خواننده‌اش نام و نشون داره، چون تا پیش از اون اغلب روی آلبوم هایی که توی ایران منتشر می شدن می نوشتن بهترین ها یا گلچین این یا اون خواننده.
یه شب رفته بودم خونه خانم پری زنگنه، مهمونی بود اونجا، فرهاد مشکات بود که رئیس ارکستر سمفونیک بود، زنده یاد مرتضی خان حنانه بود، مارسل استفانی هم بود که بسیار پیانیست خوبی و آهنگساز خوبیه. گیتاری آوردن، گفتن که فرامرز بخون مثلا. بعدش یه آقای بسیار قدبلندی به نام آقای اوهانیان اومدن پلو من، گفتن که اومدم از طرف سی بی اس کمپانی کولومبیا به ایران که اینجا مثلا دار دسته موسیقی درست بکنیم. بعد مارسل استفانی که مدیر تهیه و A&R منیجر سی بی اس بودن گفتن بیان خونه من شعرهای و ترانه های منو ببینن و یک آلبوم انتخاب بکنیم. خب نتیجه اون آلبوم دل مشغولی ها بود.
چطور شد که تو این آلبوم سراغ آرمیک برای تنظیم آهنگ رفتین؟
مارسل استفانی که گفتم تهیه کننده ای من بود تو این آلبوم، بهش گفتم مارسل جان توی گیتار، گفت بهترین کس آرمیکه. نشست آهنگا رو بهش دادم، اونجور خامی که خودم خونده بودم با گیتار خودم و دادم با آرمیک و آرمیک الحق اینها رو تنظیم کرد و خب خیلی کار قشنگی شد. این یه مقدار سنت شکنی بود به خاطر اینکه از ارکستر بزرگ استفاده نکردیم، چون کلام باید به گوش برسه.
راستی تا اونجایی که میدونم گویا یه ماجرای بامزه هم سر یکی از ترانه های این آلبوم اتفاق افتاد، میشه اون ماجرا رو برای شنونده ها بگین؟
گفتم دروغ روز دوباره یک دروغ دیگره، ولی گفتن اسم ترانه نمیتونه دروغ باشه، باید یه چیز دیگه باشه. گفتم خب دریا بذارم، برای اینکه میگفتن که در ایران دروغ وجود نداره.
دروغ روز دوباره دروغ دیگره،
تمام این چیزی که منو ساخته این بوده که در جوونی هام در بچگی هام نشستم مثلا به صدای بنان گوش کردم، دیدم اون صدای محوری، اون تحریرهای قشنگ، اون جوری که شعر رو بیان میکنه، شعر رو بیان کردن. بعد مثلا ساز فرگزی یا حقی تار فرهنگ شریف
در اجرای ترانه ها هم اون روی کلام تاکید زیادی میکنه، به نحوی که موسیقی اغلب به حاشیه میره.
اصولا فرم خواندن با گیتار رو از دیگه یاد گرفتم. تأثیری که روی من موسیقی گذاشته، خب من کار فرهاد بسیار دوست می‌داشتم.
آخرین آلبومی که فرامرز استانی در ایران منتشر کرد اسمش به یاد حافظ بود. او سال 1357 همزمان با وقوع انقلاب در ایران به خاطر ادامه تحصیل دو دخترش به لندن مهاجرت کرد و پس از گذشت 13 سال اولین آلبومش رو در خارج از ایران منتشر کرد. آلبوم روزهای ترانه و اندوه.
در روزهای ترانه و اندوه آهنگی که من خیلی دوست دارم و خیلی روش تاکید دارم تازه هست. تازه رو اگر گوش بکنید میبینید که یه فرم قشنگی هست برای بیان کردن حالات خود. گیتار بسیار آرومه و گیتار نوت‌هایی رو میزنه که باز صحبت میکنه. ساز که فقط نباید یه چیزی باشه که همهمه باشه. تحت شرایطی این آهنگ رو ساختم و این شعر رو نوشتم که درست همون جایی بودم که باید میبودم.
در سکوتی مانده بودم نامی، روزم بلند شبم کوتاه مویم سفید.
در 800 سال تولد مولانا بد نیست سراغی هم بگیریم از کار مشترک فرامرز استانی با داریوش و رامش در آلبوم معشوق همینجاست با آهنگایی از فرزین فرهادی.
یه روز من توی خیابون وست وود که مثلا مثل خیابون لاله‌زار تهران میمونه داشتم میرفتم یه جا یه مغازه، داریوش رو دیدم. به من گفتش کجا بودی؟ یه پروژه دارم، یه برنامه دارم، خواهش میکنم با همدیگه تماس بگیریم راجع به این صحبت بکنیم. با همدیگه صحبت کردیم، گفتش که یه کسی هست به نام فرزین فرهادی که آهنگ درست کرده روی شعرهای مولانا و و خب کار قشنگیه. فکر کردم که مثلا با هم دیگه همکاری بکنیم و این چیزا. بعد با هم دیگه که صحبت کردیم تصمیم گرفتیم که خواننده زن لازم داریم این تو، و کی باشه؟ گفتیم خب رامش باشه. بعد از صحبتایی که کردیم و بعد از دلایلی که آوردیم که چرا رامش باشه، چون کم کار کرده و خب خودش رو از محیط دور نگه داشته بود و دو تا اثر بود که من اجراشون کردم. ای
صحبتاتون یه جایی هم اشاره کردین که این آلبوم به رغم همه نقاط قوتش و استقبالی که ازش شده میتونست بهتر از این باشه.
یه مقدار شعرهایی که دکلمه شده بود درست خونده نشد. یکی اینی که در آهنگی که من میخونم زهی عشق بود، منتها در استودیو وقتی من میگفتم زهی عشق، این زه که من میزدم توی میکروفون میزد. به خاطر این یه ذره قرار شد من اینو کوتاه‌ترش کنم و شد زهی عشق. رامش براش خیلی مشکل بود که کار بکنه بعد از سالها که کار نکرده بود، ولی خب اومد دست به دست داد این کار کرد. به عنوان یک مجموعه میتونم بگم کار خوبی بود، به خصوص که چند سال پیشش خارجی ها نشسته بودن دیپک چوپرا و مثلا مادونا و اینا یه دونه آلبوم درست کرده بودن از مولانا. یه مدار من خوشحال شدم که این آلبوم به وجود شد.
خدایا چه نقص است و چه خوب است و چه زیباست. خدایا چه گرمیم چه گرمیم از این عشق چه خورشید.
از سال 2001 که قرار بود آلبوم آخر فرامرز اصلانی به نام خط سوم منتشر بشه تا امروز 6 سال میگذره. سرانجام این آلبوم چی شد؟
آلبوم حاضره، یعنی الان که من اینجا نشستم اون طرف اتاق من که کتابخونه من هست تمام نوارهای مادر در جلوی من هست. تنها چیزی که وجود داره این وسط اینه که من باید یک فکری بکنم به خاطر اینکه بتونم اون چیزی که خرج کردم و در بیارم، و یکی اینم که به کسی که میدم اینو پخش بکنه اونجوری که من میخوام با این شرایط اینو پخش بکنه. تا دو سه هفته دیگه مثلا خبر پخش این خواهد. یک شعر همونطور گفتم واحد الازدر سهراب سپهری است که حقیقتا دارم براتون میگم مثلا به خاطر فقط همین قشنگی شعر بوده و زیبایی خود سهراب بوده. از یه آدمی صحبت میکنه که اهل دل ما، اهل اون کنجی که درست میخواد توش باشی. و یک شعر دیگه از مولوی هست. بعد یک شعری خودم دارم که خیلی دوست میدارم و اسمش از خط سوم و اون اینجور شروع میشه: من نه پیرم نه جوانم، من نه پیدا نه نهانم، من نه گوشم نه زبانم، من نه اینم و نه آنم. که این خط سوم که میدونید که اشاره‌ای هست به نوشته شمس تبریزی که آن خط را سه خط نوشت.
و یه خبرم برای طرفدارای آقای اصلانی. او میگه که قصد داره سال آینده به ایران سفر کنه، اونم بعد از 30 سال. خیلیه نه؟
من 30 ساله که در این 30 سال پدر و مادرم که هنوز در قید حیات هستن و تهران زندگی میکنن، من اینها رو یک بار دیدم و اون یک بار هم برای یک ماه بوده که در لندن بوده سال 1992. منم فرزند تنها هستم. ببینید چقدر زمان برای من زود گذشته، شاید بی توجه بودم به زمان که اینقدر گذشته. ولی دوست دارم توی وطن خودم باشم. به قول زنده یاد شاملو که گفت من دوست دارم بگم صبح بخیر به جای گود مورنینگ. حقیقتا ببینید این نوستالژی و غم شیرینی که برای هم بیان کردیم، این در من داره دیداد میکنه. ببینید قشنگترین جاهای دنیا من رفتم. جنوب فرانسه بودم، همه جای دنیا که شما بگید من رفتم. هر جا که رفتم مثلا جنوب فرانسه رو گفتم اینجا شبیه آمستردام، این هتل مثلا مثل هتل فلان، اینجا مثل گشتره، اینجا مثل شیراز. من هیچ وقت خارج نبودم، همیشه در ایران بودم.
ممنون از اینکه امشب با من بودید. از سعید سرجو و مرتضی فلاحدی به خاطر ایمیلاشون سپاسگزارم. برای سعید باید بگم که وبسایت ابی خواننده ایرانی فعاله و شاید ایراد از فیلترینگ رسانه‌ای در ایران باشه که دسترسی رو بهش محدود کرده. شماره تماس ما هم هست 20420221124114 و ایمیل آدرس ما jawanan@radiofarda.com. برنامه امشب رو با ترانه پرستوهای خسته که اجرای مشترکی از فرامرز اصلانی و فرامرز آصف به پایان میبرم. منتظر پیاماتون هستم. شبای خوبی داشته باشین تا هفته آینده.
مهربانم گوش کن گویی هیچ کس یاد پرستوها نمیافتد. کوچه ما دیگر نبا و فس هم دیگر به باغ ما نمی افتد. ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم بود، این خیابان ها قریبان کوچه های پاکیم بود. پرستوهای خسته سرزمین پاکیم تو، این خیابان ها قریبان کوچه های پاکیم تو.
برنامه نگاه تازه بود با محمد زرقامی که با ترانه پرستوهای خسته از فرامرز اصلانی به پایان رسید. ساعت در تهران 19:25 است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در اینجا از تازه های جهان ورزش آگاه می شویم با فریبرز قریب.
دنیای ورزش.
نایب رئیس فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی اعلام کرد برای حضور زنان محجبه کاراتکای ایران در مسابقات آسیایی آینده تلاش می‌کنیم. عشرت شاه محمدی در توضیح بیشتری در این مورد گفت لباس‌های کاراته از نظر ارزش‌های اسلامی برای کشور ما منع قانونی ندارد، اما پوشش مقنعه از لحاظ قوانین مسابقات دارای مشکل است. نایب رئیس فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی در مورد شرکت زنان ایران در مسابقات آسیایی آینده گفت سعی داریم تا با تماس با مقامات المپیک آسیا شرایط حضور دختران کاراته باز ایران را پیش از سال 2009 میلادی فراهم کنیم. طی چندین سال گذشته زنان و دختران کاراتکای ایرانی به دلیل برسر داشتن مقنعه علاوه بر کلاه رسمی کاراته از شرکت در مسابقات قاره‌ای و بین‌المللی محرومند. تکلیف انتخابات فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه فردا با برگزاری جلسه مسئولان کمیته انتقالی فدراسیون ایران با مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا روشن خواهد شد. در حالی که قرار بود انتخابات فدراسیون فوتبال ایران برای تعیین رئیس این فدراسیون که در یک سال و نیم گذشته بدون رئیس مانده روز 15 آذر ماه انجام شود، به دلیل وجود اشکالاتی از سوی فیفا به حالت تعلیق درآمد. 4 عضو از 5 عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران طی 2 روز گذشته خود را به شهر کوالالامپور مقر AFC در کشور مالزی رساندند تا در جلسه روز سه‌شنبه مسئولان فیفا را درباره اشکالات مورد بحث متقاعد کنند. فیفا حضور محمد علی آبادی معاون رئیس جمهور ایران و رئیس سازمان تربیت بدنی این کشور در جمع نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال را مغایر با قوانین بین‌المللی دانسته و انتخابات فدراسیون فوتبال ایران را به حالت تعلیق درآورده است. در پایان 11th دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان، تیم ملی والیبال برزیل با کسب 10 پیروزی و 1 شکست در سکوی اول قرار گرفت. این مسابقات که از 2 هفته پیش با شرکت 12 تیم در کشور ژاپن آغاز شده بود، روز گذشته به پایان رسید. در جدول رده‌بندی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان، پس از برزیل، تیم‌های روسیه، بلغارستان و آمریکا عناوین 2 تا 4 را کسب کردند. و آخرین دیدار از هفته 15 مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب برگزار می شود که طی آن تیم منچستر یونایتد در ورزشگاه اولد ترافورد شهر منچستر به مصاف تیم فولهام خواهد رفت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
در فرصت باقی مانده توجهتان را به سرخط چند خبر مهم جلب می کنم. بزرگترین کنفرانس برای مبارزه با گرمایش کره زمین در جزیره بالی اندونزی آغاز به کار کرد. ظهر امروز در دوحه پایتخت قطر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران طی نشست شورای همکاری خلیج فارس خواهان گسترش همکاری های اقتصادی و امنیتی میان کشورهای منطقه شد. نشست شورای همکاری خلیج فارس روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در دوحه با حضور سران کشورهای عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات متحده عربی و عمان برگزار می شود. به گفته نیکولاس برنز، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، مذاکرات بر سر اعمال دور سوم تحریم‌ها و مجازات‌های سازمان ملل بر جمهوری اسلامی با همکاری چین گامی به جلو برداشته است. و دیگر اینکه حزب ولادیمیر پوتین در انتخابات پارلمانی روسیه به پیروزی رسید و آقای پوتین انتخابات پارلمانی اخیر در کشورش را قانونی توصیف کرد. با سپاس از شما که تا اینجا با ما همراه بودید. من نیما تمدن به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا ساعت خوشی را برایتان آرزو می‌کنیم. یادآوری می‌کنم که بخش بعدی خبرهای ما رأس ساعت 20